بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حرمت فرار از جنگ یک آر و ننگی را هم به همراه دارد. غیرت یکی از فضائل انسانی است. در جبهه‌های جنگ بعد از تفهیم این مطلب که دین به منزله عامل حیات است بلکه ارض است و ناموس امت اسلامی است، فرار از جنگ را به عنوان یک ننگ و آر تلقیم می‌کردم. نامه‌هایی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه برای اصحاب خود می‌نوشتند که دعوت به حضور در جبهه کربلا بود، مسئله غیرت و حمیت را یادآوری می‌کردند. لذا فرار از جبهه گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، مسئله اخلاقی را و ننگ را هم به همراه دارد. در قرآن کریم از این ننگ و ترک غیرت به یک تعبیر خاصی با عبارت خاصی تعبیر شده است، چه در سوره مبارک احزاب چه در این آیه سوره انفال که محل بحث است. از پشت کردن گاهی انسان به تقفیه یاد میکند، گاهی به تولیه زهر یاد میکند و گاهی هم به همین عبارتی که اینجا یاد شده است. نازلترین و وقیحترین و قبیحترین کار همان است که اینجا یاد شده است. برای اینکه انسان که پشت میکند نسبت به گردنم پشت کرده است، نسبت به صدر و بطنم پشت کرده است، نسبت به اسافل اعضا هم پشت کرد. یه وقت است میگویند به اینکه قفای خود را به سمت اینها کرد، اینم پشت کردن است. یعنی پشت کرد، وقتی گفتن قفای او پشت گردنش را متوجه کرد یعنی پشت کرد. یه وقتی میگن والا قفا، این یه تعبیر است. از قفا پایین تر شکم است که پشت شکم زهر است، میگن والا زهره. اینم یه تعبیر است. نازل ترین تعبیر تعبیر است مربوط به اسافل اعضا، میگن والا دوباره. دیگه از این قبیح تر و بقیح تر که تعبیر نیست که. والا دوباره هو یعنی پشت کردن نیست، به معنای تقفیم نیست. اونا یه تعبیر مؤدبانه است که در حالت عذر سازگار است، یه تعبیر توبیخ آمیزی است که بی عذر همراه است. فبود اینا دوبارشون رو تولیه میکنن. مشابه همون کار وقیحانه که عمر سعد کرده، امراض کرده است. در جنگ بالاخره انسان که از اسافل اعضای خود استفاده بکنه یه انسان وقیح و قبیح است دیگر. بنابراین این آیه گذشته از اینکه مسئله حکم فقهی را به همراه دارد که فرار از جنگ حرام است، اون مسئله غیرت و حمیت رو هم تبیین کرده. نفرمود من یولهم یوم ازن زهره او قفا و هم و کذا. مطلب دیگر اون است که تعبیر یوم اذن در قرآن کریم غالبا برای جریان معاد است. اصلا روز روز معاد است. روز در فرهنگ قرآن غالبا اون روز است، روز دستاخیز است، روز ظهور حق است. یوم و یوم اذن غالبا مربوط به معاد است. موارد اندکی هم در قرآن کریم یوم درباره مسائل دنیایی یاد شده است که جریان دنیا در برابر قیامت از روز به حساب نمی آید. اونجاست که هر حقیقتی ظاهر می شود. الان در حقیقت لیل است و اینکه انسان مستور است، در حجاب است، نه خود ما می دانیم چه کردیم، یادمون رفته است، نه از اسرار و رموز دیگران مستحضریم. اون مرحله ای که مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن و را کبیرتن الا احساها، انسان همه خرد و کلان کار خود را می فهمد و سرائر و اسرار دیگرانم روشن می شود یوم تبل از سرائر، و چشم هم حدید و تیز بین است و تا اقصا نقاص را میبیند و بسیار کل یوم حدید، اون مقطع روز است. با اینکه نه آفتابی در کار است، اگرم باشد مال بعضی هاست، نه اجرام نگیر دیگری، چون بساط همه اینو برچیده شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کدرت شد و ماننده بود. اون مقطعی که همه چیز شفاف است، هم برای آدم هم برای دیگری، اون مقطع شایسته است که بهش بگن روز. رضا یوم و یوم اذن در قرآن کریم غالبا مربوط به مسئله معاد. در باره دنیا کلمه یوم ایام آمده ولی با قرینه بمانده. در خصوص جریان جنگ بدر که اصلا برخی سوره انفال را سوره بدریه نامیدن، این کلمه یوم اذن به معنی روز نیست در مقابل شب، یعنی این مقطع زمان شبم یوم اذن است، روزشم یوم اذن، یعنی در مقطع جنگ بدر چه حادثه‌ای که در شب اتفاق بیفتد چه حادثه‌ای که در روز اتفاق بیفتد مشمول یوم اذن خواهد بود. و این تعبیر در محاورات عرفی ما هم کم نیست، میگویم در زمان، در روز انقلاب، در روز صلح، این روز در مقابل شب نیست، یعنی اون روزگار، یعنی اون زمان. و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. بعد فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. از صدر این سوره مبارکه انفال زمینه برای تفهیم چنین مطلب بلندی فراهم شده است. در مسائل مالی در اولین آیه این سوره فرمود قل الانفال لله و الرسول. معمولاً ذات اقدس اله برای اینکه بشر را از کثرت به وحدت منتقل کند و به توحید ناب برساند، اول از خدا و پیغمبر و مردم مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر مطرح است، بعد سخن از خدا، یا اول سخن از خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر، بعدم فقط سخن از خدا. مشابه این تحلیل که از کثرت به وحدت سیر می‌دهد در سوره مبارکه نساء آمده که فرمود اطیعوا الله، صدر اون آیه مبارکه به این مضمون است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی شما باید از سه مرجع اطاعت کنید، اون مطاع و مطبوعتون سه مرجع خداست، پیغمبر و اولوالامر ائمه علیهم السلام. این در صدر آیه است. در اثنای آیه میبینیم دیگه این تثلیث به تثنیه تبدیل میشود، دیگه سخن از اولوالامر نیست. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولوالامر سخنی به میان نمی آید. در ذیل آیه سخن از رسول هم به میان نمی آید. ذالک لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر. یوم الاخر که معاد است همون رجوع الی المبدا دیگه. از این که اول تثلیث است بعد تثنیه بعد توحید، معلوم می شود که اونجا که سخن از اطاعت خدا و پیامبر و اولوالامر علیهم السلام است، اون که مطاع به ذات است خداست، به دستور خدا پیغمبر و اولوالامر علیهم السلام مطاع. در تثنیه حکم روشن است، برای اینکه اولوالامر به جای پیغمبر نشستند، به دستور پیغمبر که از خدا گرفته است سمتی پیدا کردند، پس معلوم می شود اونها هم در مرحله دوم محذوف می شود. در مرحله سوم چون اساس کار ذات اقدس اله است، ایمان به خدا کافی است. وقتی کسی مؤمن به خدا باشد به جمیع ما جاء من الله ایمان می آورد دیگه، قهرن به رسولش ایمان می آورد، به اهل بیت ایمان می آورد، به جمیع احکام و حکم ایمان می آورد. برای اینکه وقتی کسی به خدا مؤمن شد هرچی از طرف خداست ایمان دارد دیگه. در این سوره اول سخن از خدا و پیغمبر است. کم کم مؤمنین حقیقی رو معرفی میکند که مؤمنین حقیقی چی هن. بعد با مؤمنین در میان میگذارد که شما چیزی میخواهید، خدا چیز دیگه میخواهد، ولی خدا اراده خود را تحکیم میکند. تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اما خدای سبحان میخواهد شما با شوکت روبرو بشید، یعنی با اونو که شوک و تیغ و نیزه دارد با او روبرو بشید. وز یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، اما و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، ولی و یرید الله ان یحق الحق بک اه کلماتی و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. و این در حقیقت به ثمر میرسد. به چه دلیل؟ برای اینکه شما در فضای استغاثه بودید، کاری از دست شما بر نیامد، خدا استجابت کرد انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. مشکل آب داشتید، بارون بر شما فرستادیم رو این اهداف یاد شده. مشکل استراب و سلب امنیت داشتید، ما آرامش و طمأنینه برای شما نازل کردیم که به خوبی خوابتون برد. اینها به فرشتگان هم گفتیم شما هم مثل این مردم بنده مایید، کاری از شما ساخته نیست، فقط مجاری قدرت ما هستید و بس. انی معکم، من با شما هستم، شما رو تثبیت میکنم، شما مؤمن تثبیت بکنید. بعد از اینکه فرمود حالا همه امکانات هست، شما دیگر فرار نکنید، برای اینکه فرار گذشته از اون حکم فقهی ننگ و سلب غیرت رو به همراه دارد، اونگاه کم کم زمینه برای ظهور این توحید ناب فراهم شده است که فلم تقتلوهم. با اینکه فرمود فضربوا منهم کل بنان، فضربوا فوق الاعناق، بکشید، اما در حقیقت این چه نیست که شما هستید و خدایی هستید، بلکه شما جز مجاری قدرت الهی هستید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. البته در همه موارد همینطور است، چون اصل کلی این است دیگر. ذات اقدس اله در هر موردی اگر کسی استغاثه کند و از او چیزی طلب بکند این چنین است. به مسئله قاتل ائمه الکفر یا جاهد الکفار بر موافقین یا قاتل الذین یرونکم کفار همیشه تا روز قیامت زنده است دیگر. اون وقت این نصرت الهی هم همچنین است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. جناب امام راضی به زحمت افتادن تا بر مبنای اشاعره که جبر است این آیه را حل کنند، بگن به این که کار مال خداست و نباید به غیر خدا اسناد داد، منتها غیر خدا یعنی مکلف در حد کسب سهمی دارن، که فرق بین کسب و اصل فعل هم خود اونها باید توضیح بدن. خب اگر این است ظاهر آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یه خصیصه ای رو میخواد بیان کنه، وگرنه اون مبنای باطل جبری شما نسبت به کفار هم هست، اونا هم که زدن عده‌ای از مؤمن را کشتن، درباره اونها هم میتوان گفت که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خیلی تفکر جبری شماست، گرچه اینا قبول میکنن منتها میگن ادب دینی اجازه نمیداد. سخن از ادب دینی است، سخن از آن است که خود دین اجازه نمیداد، عقل اجازه نمیداد، نقل اجازه نمیداد. اگر رو مکتب جبر است، اون چرا هم که کفار نسبت به مؤمن روا داشتن، حتی دندان متحر پیغمبر شکندن یا چهره متحر خونالود کردن، باید به اون سنگ انداز گفت ما رمیت زمت ولکن الله رما. این از اون سنخ نیست، بلکه این به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نظیر اون پیام است که به انبیاء الهی داده است. گاهی به موسی کلیم می فرماید به این که الغ ما فی یمینک، تو این عصا را بنداز، فیضا هیه حیتون تسا. در حقیقت تو او را از حیه نکردیم، ما او را حیه کردیم، یه انداختن سوری مال توست که اثار از دست انداختیم. اون که بتواند چوب را به صورت مار دمان در بیاورد قدرت ماست، به دلیل اینکه سنعیدها سیرت الاولا. خب پس در حقیقت ذات اقدس اله دارد به موسی کریم فرماد به ما الغیت از الغیت ولکن الله الغا، بلکه تو اگر او رو به صورت حی در آورده بودی حراسی داشتی. چه اینکه در باره عیسی مسیح سلام الله علیه هم که دارد تحی الموتا به اذنی تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی، یعنی به ما احییت از احییت ولکن الله احیا، به ما ابرأت از ابرأت ولکن الله ابرأ و مانند. منتها تعبیر در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است، چون حضرتش به مقام جمع کامل رسیدن که اون بازدو خواهد شد. پس این چنین نیست که این حرف بر اساس مکتب جبر قابل توجیه باشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، معمولا میگوین ای کسی در مقام فرق محض باشد آسیب میبیند، کثرت میبیند، خودشی میبیند، در مقام جمع صرف باشد اصلا خود را نمیبیند، غیر خدا را نمیبیند، همون مقام فناست. جمع بین مقام فرق و جمع مثلا میگویند مقام خوبی است، و گاهی از هم تعبیر میکنند به سهو بعد المحو، سهو باساد، یعنی انسان به هوش میآید بعد اینکه مدهوش شد، نه بیهوش شد. خب در مقام فنا اون هیچ چیزی را نمیبیند، از خود بی خبر است و فقط ذات اقدس اله را میبیند و بس. اما اون فنای محض یا کمال انقطاع و مانند آن، معناش این نیست که این موجود متناهی از بین برود، معناش آن است که این موجود متناهی فقط خدا را میبیند، غیر خدا را اصلا نمیبیند، یک خودش را نمینگرد، دو شهود و معرفت خودش هم نمیبیند، سه فقط الله را میبیند. خب در این حالی که الله را میبیند، مادامی که ما این معرفت و شهود را به انسان اسناد دادیم، به فیض خدا اسناد دادیم، به خلق خدا اسناد دادیم، حالا به صادر اول و هر او ما شئت فسمه اسناد دادیم، این موجود محدودی در مقام فنا، معناش این نیست که این موجود نابود است، هرچه هست اوست، وگرنه این که کمال نیست که آدم نابود بشود. فنا به معنای نابودی نیست، به معنای عدم شهود است که کسی غیر خدا را نبیند، حتی خود را و حتی شهود خود را، وگرنه مقام فنا، مقام انقطاع، مقام انقطاع، مقام کمال انقطاع نابودی نیست، چون نابودی که نقص است. پس انسان به کمال انقطاع هم برسد، معنیش است که هیچ چیز را نمی‌بیند، حتی انقطاع خود را هم نمی‌نگرد، ولی بالاخره یه موجود محدودی دارد خدا را می‌بیند. تو بحث کلام الهی اونجا اشاره شد که اگر ذات اقدس اله می‌فرماید خدا از سرا با بشر سخن می‌گوید، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که اولی بلا واسطه است، دومی من وراء حجاب است، سومی از راه ارسال پیک و رسول است. اون اولی که من وراء حجاب است، یعنی حجابی از قبیله وراء حجاب شجر و امثال اینها رو ندارد، وگرنه یه موجود متناهی یعنی مخلوق وقتی در پیشگاه خالق قرار میگیرد همین موجود حجاب است. اگر شما یه آینه در برابر ذات قرار بدید، گرچه بی واسطه اون رو نشون میدهد، ولی آینه خود آینه بودن حجاب است. مگر این آینه چقدر میتواند اون رو نشون بده؟ حالا شما یه آینه رو در برابر یه فضای نامتناهی قرار بدید، گرچه بین این آینه و فضای نامحدود حجابی در کار نیست، اما بالاخره این آینه محدود است. این آینه محدود به اندازه خود اون فضای نامتناهی رو نشون میده. اون بیان نورانی که از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسیده است که مرحوم صدوق رو در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که قبلا خونده شد، این بود فرمود لیسه بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب. فرمود بین خدا و بین خلق خدا هیچ پرده ای نیست مگر خود خلق. گاهی انسان این پرده را میبیند، حجابش میشه مضاعف. گاهی پرده را نمیبیند ولی خود پرده دارد خدا را میبیند. خود پرده این حجاب است، خود آینه این حجاب است. یا آینه که دارد خدا را نشون میدهد به اندازه خود نشون میدهد، لذا معرفتش با اعتراف همراه است. اگر هم گفته شد این سبب و سبب المتصل و بین الارض و السما، یعنی اینا مخلوق بلا واسطن، که اینا خود اینا مخلوق بلا واسطن که سبب ابزاری خلقت ما سوا هستن، بکن فتح الله، بکن خلق السماوات و مانند آن، این بکن قابلی است نه بکن فاعلی. به دلیل اینکه در همون دعاهای بعد از زیارت بگیم لا یغفر یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو. اون دعای بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه مبین و مفسر این زیارت جامع است. خب پس معلوم میشه این بکن فتح الله، بکن خلق، ابزار قابلی برمیگردد، یعنی ابزار کارید، نه شما ابزار فاعلی هستید. به هر تقدیر اگر هم یه موجودی در مقام صادر اول قرار بگیرد، حتی در اون جایی هم که خدا بدون واسطه سخن میگوید، حجابی بین متکلم و مخاطب نیست نظیر من ورای شجر، اما خود این مخاطب حجاب است. او لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. اینم از اون عمومات یا مطلقاتی نیست که قابل تخصیص باشد، لسانش آبی از تخصیص دقیق است. فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب. بنابراین هر موجودی به هر مرحله برسد، معرفتش با اعتراف همراه است. فقط خودش بر خودش دلیل است و بس، یعنی نامتناهی میتواند نامتناهی را درک کند. اما اینکه در ریاضیات میگویند که اگر ما یک عددی را بر نامتناهی تقسیم بکنیم مساوی بر صفر است، این درست نیست. این مسئله ریاضی نیست که یک عالم ریاضی فتوا بدهد، این مسئله فلسفی است، فیلسوف باید بگوید، یه مسئله عرفانی است، عارف باید نظر بدهد. اگر از ریاضیدان سوال بکنیم که 10 بخش بر 5 مساوی است به چی؟ این میگه صفر. یعنی من میفهمم که چیزی نمیمونه. 2 بار 5 تا رو از 10 تا کم بکنیم میشه صفر. اینجا ریاضیدان فتوا میدهد. اما وقتی اگه سوال بکنیم به اینکه 5 نسبت به بی‌نهایت یعنی چی؟ اینکه اون میگوید صفر یعنی لست و ادری، نه یعنی ادری انه صفر. اونجا که ید ریان نهو صفر، اونجاست که بگوید 100 تقسیم بر 50 مساویست به 2 تقسیم بر 2 ما 50 تا 2 تا میشه صفر دارد. اینجا جای صفر، یعنی ما میفهمیم که چیز توش نیمونه، اینجا میفهمد که پایان صفر. اما اگر گفتیم یک عددی را با نامتناهی بسنجیم، یه طرفش اصلا به ذهن اونه میاد. خود کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، غیر به حمل شایع که متناهی نیست، نامتناهی نیست. این کلمه به حمل شایع متناهی است. مثل فرد، فرد به حمله اولی فرد است، وگرنه این فا و را و دال به حمله شایی است تو قرار کثیرین. تک تک انسان ها فردن دیگر. شخص هم همینطور است. شخص یعنی شین و خا و صاد به حمله اولی شخص است، وگرنه به حمله شایی کلی است. از شخص و کلیون لانه مفهوم و لا یمتن و صدق و را کثیرین، کل واحد واحد یست و را کل واحد واحد انه شخصون هزا شخصون زاکه شخصون زالکه شخصون. اینی که تو بحثهای فلسفی به مانند اون اصلش رو مطالعه فرمودید گوشه ای از این در کفای مرحوم آخوند آمده، همین است که به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایعن به ما خلق. این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، وگرنه به حمل شایه مفهوم ذهنی است تو ذهن ما به مخلوقات مخلوق ذهن ماست. و ما به حمل اول شریک و حق که ما گم شریک الباری، همین مفهوم شریک الباری به حمل شایه مخلوق است، ممکن وجود است، ممتنه نیست. اگر ممتنه بود که درک نمی شد. عد به حمل شایه مما خلق، مفهوم جزئی اینطور است، مفهوم شخص اینطور است، مفهوم فرد اینطور است، مفهوم یک اینطور است. یک به حمله اولی یک است، وگرنه بر میلیاردها اشیا و اشخاص صادق است. این یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است. مگر یک به حمله شایع یک است. یک به حمله شایع قابل صدق بر کثیری است. خب مفهوم نامتناهی اصلا به ذهن نمیاد. این مفهومی که ما درک میکنیم بگیم بی نهایت، نامحدود، نامتناهی، این مفهومی است به حمله اولی نامتناهی، وگرنه به حمله شایع متناهی است. مفهوم نامتناهی یه مفهومی است در قبال مفاهیم دیگر، اصلا بر اونها صادق نیست. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است، غیر از مفهوم آسمان و زمین است، غیر از مفهوم انسان و فرس و بقر و غنم است. یه مفهومی است یعنی در قبال مفاهیم دیگر که ذهن کاملا رو درک میکند. اون نامتناهی واقعی است به ذهن نمیاد، به شهود کسی هم نمیاد، چه رسد به ریاضیدان که مسئله رو باید از جای دیگه یاد بگیره. ریاضیدان که حق ندارد بگد به اینکه نسبت این، یعنی ما تو ریاضی این جزء اصول موضوعه ماست، پیش‌فرض‌های ماست. یعنی نامتناهی که درک نمیشه تا انسان فتوا بدهد که نسبت یک عدد در برابر نامتناهی میشه صفر. خب اصلا به نهایت مقسوم علیه قرار نمیگیرد، نه مقسوم قرار میگیرد، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت. نه اون پیش فرضیست گرفتن، اصلا غیر متناهی نه مقسوم است، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت. اصلا به ذهن کسی نمیاد. اینجور اینها پیش فرض گرفتن، وگرنه الان ارقام دیگه میلیارد و بیلیارد او ماشده فسمه، همه اینها هم میتونن مقسوم بشن، مقسوم عره بشن، خارج قسمت بشن، چون قابل درکن. اما غیر متناهی زیر رقم در نمیاد تا یکی از اجزاء سگانه بخش رو تقسیم وحده بگیرد، نه تلیعه قرار بگیرد بشه مقسوم، نه در وسط قرار بگیرد بشه مقسوم عره، نه در پایان قرار بگیرد بشه خارج قسمت. لذا معرفت ما با اعتراف همراه دیگه. هر کدام از ما با علم شهودی چون ذاتاً عین ربط به اللهیم او رو درک میکنیم و عجز خودمون رو هم میفهمیم. ما عرفنا که حق معرفت یک زمینه معرفت است، سایر اشیاء رو انسان میشناسه معرفته، ولی در باره ذات اقدس الله معرفتی است با اعتراف آمیخته. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا، به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. این واحد محض و حقیقت صرف بسیط الحقیقه را این شخص چون در حجاب است به اندازه خود درک بکند. بعض در این عالمان و عارفان و خداشناسان است نه در معروف. خب این که فرمود فرق محض درست نیست، سرشم همون که مفوضه گرفتارون شدن. جمع صرف هم تام نیست که اشاعره و جبری ها به مبتلا می شوند. جمع بین جمع و فرق گفتن درست است، و این کریمه به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما گواهی بر آن است که هم فعل به انسان اسناد پیدا میکند، انسانی که ید او ید الله است، هم به ذات اقدس اله انسان اسناد پیدا میکند و هر دو محفوظ است. لکن نه در طول هم اونطوری که معروف بین اهل حکمت به کلام است که میگن خدا در طول فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است. این معنای ظاهری الامر بین الامرین است، اما این با توحید افعالی خیلی فرق میکند. معنایی که گفتیم خدا فاعلی است در طول فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است یعنی چی؟ یعنی فاعلیت انسان یه محدودی دارد، از این محدوده که بالاتر رفتیم در طول فاعلیت و محیط بر فاعلیت و مشرف بر فاعلیت عبد فاعلیت خدا شروع میشود. این معنی فاعلیت طولی است. علل طولی که تو کتاب‌های حکمت و کلام توجیه میکنن همین است، فاعلیت طولی همین است. یعنی اون که مباشر قریب است بلا واسطه این کار انجام میدهد انسان است، بالاتر از انسان محیط بر انسان مشرف و انسان فاعلیت حق شروع میشود. این در حقیقت دو تا متناهی درست کردن است، مرزی برای فاعلیت قریب، مرزی برای فاعلیت بعید که در طول هم بشن. دیگه یه فاعلیتی که داخل اون فعل اشیاء لا بل مبازجه ثابت نشده، فیض ذات اقدس اله داخل اون فعل اشیاء لا بل مبازجه، یعنی فاعلیت او تنیده در فاعلیت این انسان است. و این جمله نورانی داخل اون فعل اشیاء ناظر مقام فعل اوست، نه ناظر به اون دو مقام محدوده ممنوعه. اگر هم ما میگوییم الله داخلون، نباید غفلت کنیم بگیم چون موضوع الله هست پس این داخل یعنی ذات خدا. چون در هر قضیه قبلا هم این بحث شد که در هر قضیه محمول و موضوع با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است نه موضوع قضیه. الان ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن، ولی محورهای اتحاد خیلی فرق میکنند. یه وقتی میگیم که زیدون ناطقو، این یه قضیه است. یه وقتی میگیم زیدون عالمون، این یه قضیه است. یه وقتی میگیم زیدون قائمون، این هم یه قضیه است. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. این مطلب را از ادیب نباید پرسید که به دنبال رفع اون است میگرده، به دنبال مبتدا خبر میگرده. این را باید از حکیم متکلم و منطقه سوال کرد که دنبال موضوع محمولن نه مبتدا خبر. از اونها که در مدار رفع و تنوین و نصب اینا حرکت میکنن از اونها ساخته نیست. از حکیم و متکلم و منطقی هم تا حدودی متوقع است که حل کنن. خب ما وقتی بگیم زیدون ناطقون، این موضوع محول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ ذات است. یعنی زید در مقام ذات ناطق است. ولی وقتی گفتیم زیدون عالمون، موضوع محول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ باید ببینیم محمول قضیه چیست. محمول قضیه علم است. علم وصف است، از اوصاف نفسانی انسان است، جزء جنس و فصل اون نیست، بیرون از جنس و فصل است. می فهمی محور اتحاد و مرکز برخورد خارج از ذات است، در مقام وصف است. میگیم زید در خارج از مقام ذات در محدوده اوصاف نفسانی با علم متحد است. وقتی پایین تر آمدیم میگیم زیدون قائمون، خب این قیام نه جنس و فصل زید است نه از اوصاف نفسانی اوست، در محدوده تن که بیرون و نازل تر از مقام جان اوست، این موضوع محمول با هم متحدن. میگیم زید که موضوع است با قائم که محمول است، نه در مقام جنس و فصل یک، و نه در مقام اوصاف نفسانی دو، در بخش سوم با هم متحدن. این اسمای نورانی جوشن کبیر یه سنخ نیست. اگر هم رسیدیم مثلا هو الحی القیوم علیم و امثال دارد اسمای ذاتم محور اتحاد ذاتم، اما گفتیم داخلون فی الاشیا، این بگفتیم هو داخلون یا گفتیم اللهو داخلون، اینجا هیچ فرق نمی کند. حالا هر کدام از اینها رو ما موضوع را بدیم، خود ذات اقدس اله این دخول در اشیا نه این ذات اوست نه صفت ذات است که با ذات متحد باشد، از این دو منطقه ممنوعه پایین تر است، در محور فعل با خدا متحد است، در محدوده که خالق است رازق است و مانند آن دخول فعل خداست، منتها فعلی که با ظهور هماهنگ باشد نه فعل تولیدی و مانند آن. ظهور خدا فعل خداست، ذات اقدس اله نه در کنه ذات و نه در مقام صفات ذات که این ذات است، بلکه فعل خدا و ظهور خدا داخل فل اشیاء الله بالموازجه. این خدمتی است که این گونه از علوم حقیقی به این احادیث میکنند، وگرنه یا این احادیث رو معاذ الله همینجور باید معنا شد که سر از جای دیگه در میاره، یا همه اینها رو باید ببندیم بگیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم به ما چی که اصلا ندونیم احادیث معنیش چیه. ولی وقتی که انسان از اهلش که کارشناس این رشته است بپرسه، میبینیم اینکه هیچ محذوری هم ندارد، این حادثه هم باید فحص کرد بحث کرد فهمید و هیچ محذوری هم ندارد، منتها منطقه های ممنوعه باید محفوظ باشد. کنه ذات منطقه ممنوعه است، صفات ذات که این کنه ذات هم منطقه ممنوعه هم، در ظهور ذات در فعل ذات و مانندان میتونم بحث کرد. الحمدلله.